بخش خبری. امیدوارم که روز جمعه بسیار خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام السلام علی الحسین، علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء. يا
رادیو معارف، www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
این کیمیای هستی ما خاک پای تو باشد، درون مردم که دیده جای تو.
کیمیا، شرح پندهای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام.
به نام خداوند مهربونی که دلهای خوبان عالم رو خانه رحمت و مهر و محبت قرار داد. سلام به همه شما دوستانی که پنجره‌های دلتون همیشه به روی نور و حقیقت بازه. با احترام و افتخار کیمیای امروز رو از رادیو معارف تقدیم شما می‌کنیم. گاهی حتی رغبت نمی کنم تلویزیون رو روشن کنم و اخبار رو ببینم. دنیا پر شده از جنگ و کشت و کشتار. آخه بچه ها، این فرشته های معصوم چه گناهی کردن که باید تو آتیش ظلم و ستم آدم های زیاده خواه و سنگ دل بسوزن؟ ریشه این همه بیخبری و قساوت از کجاست؟ چی میشه یه آدم با اون روح خدایی، با اون عظمتی که تو وجودشه، تبدیل به یه موجود سیاه میشه که از پرپر زدن آدما و خراب شدن خونه ها و آواره شدن مردم خم به ابرو نمیاره؟ دیدین گاهی وقتا حتی خودمونم حال خوب همیشمونو نداریم؟ یه وقتایی با دیدن حتی یه صحنه دلخراش یا مصیبت دیگران به این راحتی یا آب تو دلمون تکون نمیخوره و اشکمون در نمیاد. انگار ابرای کدورت و بیخیالی دور قلبمونو میگیرن و نمیذارن که لطافت همیشگی به دل و جونمون برگرده. به نظر شما ریشه ی قساوت و سنگدلی چی میتونه باشه؟ تا حالا به این موضوع فکر کردین؟ امروز آیت الله دوری نجف آبادی با صحبتاشون جواب این سوالو میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی سلاسون یقسین القلب، استماع الله و طلب السید و اتیان و باب سلطان. در بیان بسیار نورانی دیگری که پیامبر عظیم و شأن اسلام به وجود نورانی امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه راجع به چیزایی که عامل قساوت قلبه اشاره میکنه. البته از باب نمونه است اینا، بعضی از مسائل هست تو اجتماع، تو جامعه، تو خانواده ها ممکنه باشه که اینا موجب قساوت قلب میشه. قرآن کریم راجع به این که قلب آدم ها قسی بشه، تیره بشه، مثل جنایتکارا، مثل چنگیزخان مغول، مثل حجاج ابن یوسف ثقفی، مثل هیتلر، به هر جنایتی رو بیارن، اسلام با این برخورد میکنه. اسلام میخواد قلب آدم ها قلب قسی القلبی نباشه، در برابر قساوت قلب قلب ها نورانی باشه، قلب بیضا باشه، یعنی روشن، نورانی، صاف قلب باشه که منعکس کننده عواطف و احساسات انسانیه، منعکس کننده ایمان و اراده و عزم خداییه. این قلب بسیار قلب سلیمه. پیغمبر فرموده به امیرالمومنین سه چیز موجب قساوت قلبه: یک، استماع الله، لهو و لعب و موسیقی و رقص و دانس و جلسات این قبیل مسائل، این قبیل مسائلی که جنبه الهی نداره. بعضی از سرودای بسیار ارزشمنده، سرودایی که جوونا میخونن، برای شهدا میخونن، برای شهید مطهری اون سرود با عظمت خوندن، خیلی خوب، ای شهید مطهر، چقدر جالب بود، چقدر آموزنده بود، نمونه خیلی داریم. ولی بسیاری از سرودها سرود نیست یا جنبه های الهی نداره، بلکه بیشتر جنبه های دنیایی و لهو و لعب و سرگرمی و شهوات و این منظور استماع الله. بنابراین این که اسلام گفته با لهو و لعب مخالفه، از لهو و لعب مؤمن اجتناب میکنه، به خاطر همینه، این موجب قساوت قلبه.
دیدین تو روضه های امام حسین بعضی آدما تا یه اشاره میشه و اسم آقا میاد تنشون میلرزه و حلقه های عشق از چشمشون جاری میشه و یه اتفاق مهم تو قلبشون میفته. بعضیا روحشون همیشه تراوت خاصی داره. لطافت بعضی لحظه ها و روزها رو خوب میفهمن. انگار صدای پر و بال فرشته ها رو میشنون و با نور درونشون حقیقت خیلی چیزها رو میبینن و میفهمن. به نظرتون ما چی کار کنیم یا از چه کارایی پرهیز کنیم که رقت و لطافت دلمون هیچ وقت از دست نره؟ دعوت میکنم که ادامه صحبتهای آیت الله دوری نجف آبادی رو در این باره بشنوید.
دوم، طلب و سید. سید و صیادی یه وقت برای تأمین روزی و معاش اشکال نداره. در اسلام طلب سید برای زندگیم فلجه، کار دیگه ازم ساخته نیست، رفتم مثلا یه جا سیدی کردم برای که زندگی. حالا البته این طلب سید منظور ماهی و اینا نیست، اون نه، اون اشکالی نداره، ولی منظورم سید مثلا آهوه، سید بز کوهیه، سید حیوانات وحشیه. خب اسلام با این کار مخالفه، این ظلمه، اونا سرمایه‌اند. این سیدی که برای لهو و لعب قطعا حرامه. و مسئله سوم، اتیان باب سلطان، سراغ دربار سلاطین و پادشاهان و زلمه و جباران عالم رفتن. حالا برای یه لقمه نانی باشه، یا برای یه مقامی باشه، یا برای پستی باشه، آدم سفره گدایشو برداره بره در خونه گداتر از خودش که اونا گدای خدا هستن، علیه بالله، برای تقاضای مادی، تقاضای رفاهی، تقاضای مثلا پستی، مقامی و غیره. اینا یعنی ذلت، یعنی نکبت، یعنی انحراف از مسیر حق. آدمی که مؤمنه، آدمی که خدا رو داره، به جای اتکال به این و او میره در خونه خدا، از خدا کمک میخواد و زحمت میکشه، میره به بازوش تکیه میکنه، میره بر استعدادهای درونیش کمک میکنه، از خدا کمک میخواد. این خیلی با ارزشه در برابری که آدم بره سراغ، مثلا فرض کنید که در خونه ظالمین و غیر ظالمین و افرادی که مقابل اهل بیت علیهم السلام هستن. حالا شاید وسیع ترش بریم در خونه غربی ها، شرقی ها، به خاطر منافع مادی و از اهداف بسیار عالی اسلامی و الهی، العیاذ بالله، مثلا خودمون رو محروم بکنیم. این که آدم معاشرت و رفت و آمد و رابطش با ظالمین و سلاطین و دربارها برقرار کنه، از این دربارهای قاجارها و غیر قاجارها و پهلویها و صفویها و دیگران، صدامها، چیزی برآورده نخواهد شد. آل سعودها، اینا به درد خودشون نمیتونن برسن، چه رسن به درد ما برسن. اینا دنیاشون نمیتونن حفظ کنن، چه رسد آخرت ما رو سیانت کنن. ما نباید فریب دربارهای جلادها و جنایتکارهای تاریخ رو بخوریم، نباید فریب بخوریم، نباید قارون صفت باشیم، نباید فرعون صفت باشیم. باید ما در راه خدا و رضای خدا حرکت کنیم و از خدا کمک بخوایم و کار و مسیر رو، اون واجبات که خدا گفته انجام بدیم، محرمات که خدا گفته ترک کنیم و از لهو و لعب و کارهای حرام پرهیز کنیم، از معاشرت با بدان و از کنم زشتان و آلودگان پرهیز کنیم. معاشرت با مالک اشترها خوبه، با سلمانها و مقدادها و عمار یاسرها خوبه، با مردان خدا، با بانوان بزرگ تاریخ بسیار خوبه، اما با آلوده ها و منحرفین حتما به نفع ما نخواهد بود. قیامت هم این معاشرت تبدیل به عداوت میشه. انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
امیدواریم همیشه جوری زندگی کنیم و قدم برداریم که نعمتهای خوب خدا از دلمون رخت نبنده، نعمتهایی مثل محبت و دلرحمی و مهربونی. آمین. تا کیمیایی دوباره، دلهاتون در پناه لطف بی نهایت خدا.
این کیمیای هستی ما، خاک پای تو باشد درون مردم که دیده جای تو، چرت سواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولای تو، ولای تو، ولای تو.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیه السلام.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان رادیو معارف سلام، به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. در خدمت شما هستیم تا به بررسی نامه های معصومان علیه السلام بپردازیم. موضوع این برنامه نامه امام جعفر صادق علیه السلام به جمعی از شیعیانه. نقل کننده این روایت شخصی به نام اسماعیل ابن مخلد سراج. امام ششم این نامه رو به اصحاب نوشتن و به اونها دستور دادن که محتویات اون رو به هم درس بدن تا از یاد نبرن و به اون عمل کنن. محتوای این نامه به چگونگی زندگی در جامعه اختصاص داره. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، پژوهشگر علوم دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امام صادق علیه السلام در این دستورالعمل‌های اخلاقی که به شیعیانشون فرمودند تأکید به مسئله دعا می‌فرمایند. در فراز دیگری فرمودند اکثروا من الدعا، سعی کنید هرچه می توانید بیشتر به درگاه خدا دعا کنید، چنانچه خدای تبارک و تعالی در آیه 77 از سوره مبارکه فرقان که آخرین آیه این سوره هست می فرماید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اگر دعای شما نباشد پروردگار برای شما ارجی قائل نیست. یعنی همه قرب و مقام انسان ها بسته به مقدار مراجعه اونها به درگاه خداست. فلذا حضرت می فرمایند اکثروا من الدعا، زیاد به درگاه خدا دعا کنید. فان الله يحب من عباده الذين يدعونه، خدای تبارک و تعالی دوست دارد و میپسندد اون دسته از بندگان خودش رو که فراوان به درگاه او مراجعه میکنند و فراوان دعا میکنند و زیاد خدا رو صدا میزنند و با خدای تبارک و تعالی در قالب دعا گفتگو میکنند، هم حوائج خودشون رو از خود خدای تبارک و تعالی طلب میکنن. خدای تبارک و تعالی در آیه 186 از سوره مبارکه بقره هم به همین معنا اشاره میفرماید که پیغمبر ما و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، اگر بندگان من در مورد من از تو پرسیدند پس به اونها بگو که من نزدیکم، فانی قریب. و این قرب چگونه تفسیر می شود؟ به این معنا که اجیب و دعوت الداع اذا دعان، هر کس به درگاه من بیاید و دعا کند من دعای او را اجابت می کنم، هر کس مرا بخواند پاسخ من را خواهد شنید. فلذا باید دعوت مرا بپذیرند و من ایمان بیاورند تا راه و مسیر حرکت به سمت من رو پیدا کنند و ارشاد بشن. امام علیه السلام در این دستورالعمل و برنامه ای که به شیعیان ارائه می کنند نسبت به همین مسئله دعا و مراجعه به درگاه خدا تأکید می فرمایند و بعد می فرمایند و قد وعد عباده المؤمنین الاستجابه، این وعده خدا نسبت به بندگان مؤمن است که دعای اونها رو مستجاب کند.
و من هر که را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود می آمرزم.
فمود به انیل غفاران، برای کسی که از گذشته‌های تلخ توبه کرده باشه. دو، از در معارف قلبی مؤمن خاص باشه. سه، با جانه عمل بکند با جاره. چهار، فمود سمه تدا، یه اهتدای ویژه است که این اهتدای ویژه بعد از توبه است، بعد از ایمان است، بعد از عمل صالح است. این اهتدای الی الولایت.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، رادیو معارف، صدای فضیلت و فضیلت.
همراهان گرامی، در برنامه امروز پیک هدایت نامه ای از امام جعفر صادق علیه السلام به جمعی از شیعیان رو بررسی می کنیم که در اون سبک زندگی و تعامل با دیگران بیان شده. از مضمون این نامه برمیاد که صدور اون در زمانی بوده که فشارهای منصور عباسی و خصومت‌های دیرین بنی مروان و بنی امیه به همراه فشارهای بعضی از وابستگان و نزدیکان جاه طلب امام ششم، حضرت و شیعیان خاص رو کاملا احاطه کرده و اونها رو به تقیه واداشته. اسماعیل ابن جابر از ناقلان این حدیث میگه مردم این نامه رو تو محل برپایی نمازهاشون در خونه گذاشته بودن تا وقتی از نماز فارغ شدن به این نامه نگاه کنن و درس زندگی بیاموزن. درباره محتوای این نامه دعوت میکنم سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
هر فراز دیگر فرمودن والله مسیر دعاء المؤمنین یوم القیامته لهم عملا یزیدهم بهی فی الجنه. خدای تبارک و تعالی در روز قیامت دعای مؤمنین را جزو اعمال اونها محاسبه میکند، جزو اعمالی محاسبه میکند که در قبال اون پاداش خوبی هم دریافت میکنن. هر چقدر مؤمن بیشتر به درگاه خدا دعا کرده باشد و خدای تبارک و تعالی رو صدا زده باشد، در روز قیامت اجر و پاداش بیشتری دریافت خواهد کرد. اون هم چه اجر و پاداشی، بهشت و رضوان الهی نصیب او خواهد شد. حضرت فرمودن و اکثرو ذکر الله مستطعتم، تلاش کنید که فراوان یاد خدا کنید، چون هیچ چی به اندازه یاد خدا و ذکر الهی در این عالم ارزشمند نیست، تا حدی که حتی نماز هم که بالاترین فرائض و واجبات است، قرآن کریم می‌فرماید اقم الصلاه لذکری، اون خصوصیت برجسته درون همه عبادات توجه و زنده نگه داشتن یاد خداست. حتی در نماز هم باید ذکر و یاد خدا باشد و حضور قلب باشد و توجه به ذات مقدس پروردگار باشد. حضرت می فرمان هر چه می توانید یاد خدا کنید، هر چقدر که بیشتر بهتر، و اکثرو ذکر الله مستطعتم، هر چقدر که از دست شما میاد یاد خدا باشید. کی یاد خدا باشیم؟ فی کل ساعت من ساعت لیل و نهار، در هر ساعتی از ساعات شبان روز، صبح باشه، چاشت باشه، ظهر باشه، عصر باشه، شب باشه، نیمه شب باشه، اول صبح باشه، آخر شب باشه، مستحضرید که یاد الهی از جمله اعمال عبادی است که هیچ زمان و مکانی نمی‌شناسد. انسان می‌تواند در هر شرایطی یاد خدا رو در وجود خودش زنده نگه دارد و در هر موقعیت مکانی که قرار گرفت، چه ذکر خدا بر زبان او مترنم شود و چه در درون قلبش متوجه یاد خدای تبارک و تعالی باشه، فرقی نمی کنه. از نعمت دعا و ذکر الهی استفاده کرده. اکثرو ذکر الله مستطعتم فی کل ساعت من ساعات اللیل و النهار. قرآن کریم هم همین معنا رو تأکید می کند، یا ایها الذین آمنوا ذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. قرآن می فرماید نسبت به خدای تبارک و تعالی ذکر کثیر داشته باشید، یعنی خدا رو فراوان یاد کنید، که حضرت همینجا فرمودن اکثرو ذکر الله. بعد هم قرآن تأکید به سبحوه بکرتن و اصیلا می کند، صبح و شب سبحان الله بگید، الحمدلله بگید، لا اله الا الله بگید و یاد خدا در وجود شما زنده نگه داشته شود. و اینکه انسان می تواند در هر ساعتی و در هر شرایطی و در هر مکانی یاد خدا رو در قلب خودش داشته باشد و این ربط بین خود و خدا رو فراموش نکند، یکی از نعمت‌های ویژه خدا به بندگانش برای سیر راحت‌تر و بهتر بنده‌ها به سمت خداست. حضرت هم اینجا تأکید می‌فرمایند که به هیچ حصر زمانی شما محصور نیستید و در همه ساعات شبان روز می‌توانید از این فرصت استفاده کنید و یاد خدا رو در وجود خودتون زنده نگه دارید. فإن الله أمر بكثرة الذكر له، که خدای تبارک و تعالی امر فرموده است به این که فراوان یاد او کنیم.
و این من شیء الا عندنا
بهترین دلیل برای یکتایی خدا این هماهنگی بین هستیه. خورشید نزدیک ما بود میسوختیم، دور بود یخ میکردیم. این فضایی که دور زمین هست قطرش بقدر است که سنگای آسمانی که پرت میشه، کلوفتی فضایی سنگو آتش میزنه. اگر قطر این فضا کمتر بود سنگو میخواد تو کله ما دائما زیر سنگ بارون بودیم، اصلا نبودیم. ولی این سنگ های آسمانی وقتی از کرات جدا میشه به فضا میخوره، این مشتعل میشه. این پیداست خالق و کره و خالق سنگ و خالق فضا و خالق ما یکی که اینا رو همچین ردیف کرده که ما بتونیم راحت زندگی کنیم.
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند، زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند، باز کن پنجره را، باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو، مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو، جاری شو.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بوده. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همراهان گرامی، برنامه پیک هدایت این هفته به بررسی نامه امام جعفر صادق علیه السلام به جمعی از شیعیان اختصاص داره. حضرت در این نامه خطاب به تمامی شیعیان جهان سبک زندگی با افراد بیدین رو تبیین کردن. این حدیث شریف در بسیاری از کتاب‌های معتبر اسلامی نقل شده. از جمله دانشمند نامدار مرحوم صیغت الاسلام کلینی، نویسنده ی کتاب معروف روزه کافی، اون رو به عنوان نخستین حدیث آورده. دعوت می‌کنم آخرین بخش از سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، حدیث شناس و استاد حوزه علمیه رو بشنوید.
در فراز دیگر از همین نامه و دستورالعملی که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند، فرمودند والله ذاکر من ذکره من المؤمنین، هر کس که خدای تبارک و تعالی رو یاد کند خدای سبحان هم او رو یاد خواهد کرد اگر مؤمن باشد. خداوند متعال متقابلا یاد می‌کند مؤمنین را، چنانچه قرآن کریم هم این معنا و این حقیقت رو بیان میکند که اذکرونی اذکرکم، خود خدای سبحان میفرماید من رو یاد کنید، به یاد من باشید، من به یاد شما خواهم بود. هر چقدر ذکر الهی و یاد الهی در وجود ما بیشتر باشد، بیشتر مورد توجه و عنایت خدای تبارک و تعالی قرار خواهیم گرفت. بعد هم فرمودن ان الله لم یذکره احد من عباده المؤمنین الا ذکره بخیر. حالا اینکه در ذکر ما ذکر زبانی داریم، ذکر قلبی داریم، ذکر عملی داریم، ذکر باطنی داریم، حقیقت ذکر چیست و هدف از یاد خدا چیست و اقسام ذکر کدام است و در اثر ذکر خدا چه ثمرات و برکاتی نصیب ما می شود، رسیدن به رستگاری، زنده شدن دل، صیقل یافتن قلب و موجب